ناکامی ها بخششون باید بپردازیم به اینکه چه اهدافی رو رژیم صهیونیستی از ابتدا اعلام کرد و آیا به این اهداف رسیده یا نرسیده. قطعا اهداف نظامی که اونا مطرح میکردن به اینکه ما اینجا رو تبدیل به سرزمین سوخته خواهیم کرد که کسی توش زندگی نکنه، کوچه اجباری و نابودی حماس و آزادی گروگان ها، خب در تمام این ابعاد الان شما می‌بینید ناکام موندن. الان آماری که من دارم 7000 مجروح نظامی حداقل رژیم صهیونیستی بوده، بیش از 1000 تا اسیر، حدود 1200 کشته و کشته داشته، 200 شهرکش در شمال غزه و مرز با لبنان تخلیه شده و همه آواره شدن، 800 تانک و خودروی زرهی مورد هدف قرار گرفته. اخیراً هم که همین امروز گزارشایی که داده شد، حزب الله تونسته با موشک‌های جدید مدرن منحنی‌زن که خواص بسیار زیادی نسبت به موشک‌های قبلی داشته استفاده کنه و بزرگترین مراکز اطلاعاتی رژیم صهیونیستی رو مورد هدف قرار بده و عملاً چشم رژیم صهیونیستی در شمال غزه و جنوب لبنان و در منطقه جولان کاملا کور شده، به خاطر اینکه تمام مراکزی که اینا مراکز راداری و شنود و کنترل فضایی بوده رو دو تک به تک مورد هدف قرار دادن. خب خود صهیونیست‌ها الان دارن اقرار میکنن برای اینکه در این جنگ طوفان الاقصا بزرگترین ضربه رو که در تاریخ جنگ‌های عرب و اسرائیل هم سابقه نداشته رژیم صهیونیستی بهش وارد اومده. خب این نشون دهنده اینه که ارتش رژیم صهیونیستی که خودش رو قدرت بزرگ منطقه میدونست الان در یک حالت کاملا اضمحلال و در زیر گنبد آهنین مدفون شده. خب ائتلاف آقای نتانیاهو که در کنست شکننده هم بود و همیشه در حالتی بود که از اکثریت داشت می افتاد، الان یواش یواش دیگه نیروهای مخالف آقای نتانیاهو شروع کردن به اعتراض کردن در خیابان‌ها، در خود کنست، در جای مختلف. و آقای نتانیاهو یکی از دلایلی که جنگ رو متوقف نمی‌کنه میدونه که اگه متوقف بشه اولین اتفاقی که میفته سقوط کابینه آقای نتانیاهو است. به این خاطر هی داره یک اقدامات فرسایشی انجام میده که بتونه خودش رو در داخل نگه داره. خب اهداف سیاسی که داشت، البته بحثم که اینا به عنوان هدف نظامی میگفتن ولی بیشتر جنبه سیاسی داشت، این بود که حماس رو نابود بکنن و دیگه حماسی در مقابلشون نباشه. الان شما میبینید که حتی مراکز مهم رژیم صهیونیستی در تل آویو مورد هدف موشکای حماس از غزه قرار میگیره. بعدم تو بحث سیاسی که داشتن اینها، اینکه بتونن مسئله بحث فلسطین رو دیگه از اذهان عمومی خارج کنن. الان جبهه مقاومت ورود پیدا کرد، یعنی حزب الله در جنوب لبنان، سوریه در جولان، یمن در دریای سرخ و زدن موشک با به مراکز مختلف رژیم صهیونیستی، هشت شعبی عراق در و مقاومت در عراق زدن بنادر بسیار مهم مثل اشدود و ایلات در مهمترین نقاط جنوبی رژیم صهیونیستی، یک جبهه متحد قدرتمند رو وارد جنگ کرده که این دقیقاً برخلاف استراتژی امنیت ملی آمریکا هست، رژیم صهیونیستی و حتی آمریکا هستش. و اینها همه نشون دهنده اینه که تو اهداف نظامی و سیاسی کاملا اینا شکست خوردن و هیچ جایی نداره.
صهیونیست‌ها دچار یک در واقع محاصره تمام عیار شدن از طریق حزب الله و نیروهای مقاومت.
ببینید الان دو سوم ارتش رژیم صهیونیستی درگیر همین مرزهای جنوب لبنان و نقاط مختلف شده. این خودش یکی از مهمترین بحثایی است که الان وجود داره.
حالا الان با زمین بازی رو عوض بکنن، از ابزار دیپلماسی استفاده بکنن برای اینکه بتونن که منافع خودشون رو پیش ببرن.
بله ببینید، چون در صحنه میدانی شکست خوردن، نتونستن اون اهدافشون رو در میدان به دست بیارن، خصوصا بحث کوچ اجباری مردم و نابودی حماس و آزاد کردن گیروگان ها چیز اسرا وارد کردن به این که بتونه از طریق دیپلماسی یا فشارهای مختلفی که میتونه آمریکا یا همپیمانانش مثل انگلیس و آلمان و فرانسه داشته باشن راهی برای فرار پیدا بکنن، که خب الان با این حکم دیوان لاهه عملا هیچ کی جرأت دیگه نمیتونه بکنه از اسرائیل دفاع کنه، بخاطر اینکه خود اسرائیل مجرم هست، هر کی دفاع کنه شریک جرم رژیم صهیونیستی هم خواهد بود.
خیلی متشکرم آقای دکتر قیتاسی. به مذاکرات در واقع اشاره شد و اینکه از ابزار دیپلماسی استفاده بکنن برای اینکه بتونن حل و فصل بکنن به نوعی شرایط موجود رو، شما از مذاکرات غیر مستقیم و پشت پرده ای که حماس و صهیونیست ها انجام دادن با اون هم با میانجیگری هایی که گفته میشه قطر و مصر و دخالت هایی که آمریکایی ها و اروپایی ها دارن انجام دادن، اون هم برای اینکه بتونن که یک امتیازگیری دیپلماتیک انجام بدن، اون هم بتونن که بالاخره این شکست های متعدد و متمادی که در میدان داشتن که جناب دکتر کنانی مقدم هم بهش اشاره کردن، در این خصوص توضیح بدین که و اینکه آیا احتمال این وجود داره که ما به سمت آتش بس یا حتی اتمام جنگ در غزه بریم با توجه به جمعی جوانه؟
بله، ببینید رژیم صهیونیستی در حال حاضر در داخل رژیم صهیونیستی دچار یک بحران باور عمومی هستند. بی‌اعتمادی به دولت رو ما شاهد هستیم، نزدیک به 250 هزار نفر آواره شدن در خود نزدیکی مرزهای حزب الله و غزه، و اینها رو رژیم صهیونیستی اومده در هتل‌ها و مکان‌های اسکان داده که هزینه‌های زیادی روی دوش دولت می‌ذارن. از یه باور دیگه خانواده‌های اسرای فلسطینی فشار میارن برای پایان جنگ و آزادی اسرا. از سمت دیگه راجع به یک نکته ظریف اینجا هست، آمریکا و رژیم صهیونیستی هر دوتا یک راهبرد رو در غزه دنبال میکنن، اون هم نابودی حماس است، ولیکن اینها از لحاظ تاکتیکی با هم فرق دارن. امریکایی ها این حجم از تلفات رو نمیپذیرند از لحاظ اصولی که خودشون توصیه میکنن با توجه به جنگ اوکراین. اینجا الان امریکایی ها هم دوچار یک تناقض هستن، از اینجا سعی کردن بحران رو به نوعی مدیریت کنند و از گسترش جنگ جلوگیری کنند. بله، از زمان 1947 هر زمانی بحران بوده مذاکراتی هم پشت اون در جریان بوده، همه مراحل میتونیم نام ببریم، ولیکن بحران در حال حاضر که با وساطت مصر و یعنی رئیس اطلاعات مصر و رئیس دستگاه امنیتی اسرائیل در جریان هست، به گزارش روزنامه هاارتس الان یک توافق اولیه رو به دست آوردن. توافق شامل آزادسازی یک دوره 35 روزه است در مقابل آزادی فلسطینیان. حماس خواهان آزادی صدها تن از اعضای خود شده، از واحد موسوم به نخبه که بعد از 15 اکتبر توسط رژیم صهیونیستی دستگیر شدن. همچنین بحث انتقال آقای سنوار رو داریم که هنوز یحیی سنوار که هنوز در غزه است و موضوع اسرای فلسطینی در اختیار اونها هست. بحث این که اینها قادر باشن یک آتش بس کلی رو به نتیجه برسن، باز هم این به تحولات میدانی بستگی داره. رژیم صهیونیستی به شدت تحت فشار هست، حماس خواهان یک آتش بس کلی است در مقابل رژیم صهیونیستی، شاید به صورت تاکتیکی یک آتش بس موقتی رو بپذیره، باز هم به تحولاتی که شبکه کان اسرائیل گزارش داده که فردا یعنی روز یک شنبه تیم مذاکره کننده قطر، اسرائیل و مصر و نماینده آمریکا در اروپا قرار یک دیداری داشته باشند. همچنین اسرائیل به دنبال این بود که قطر رو بعد از اون بی‌اعتمادی که نسبت به قطر داشت و اون صحبت‌هایی که راجع به قطر کرد، قطر رو یک مقداری تحت فشار قرار بده برای امتیازگیری بیشتر از حماس. حتی یک بحثی داشتن، اینها دنبال این بودن که فشار بیارن از طریق کنگره آمریکا و یک تحریم‌هایی رو بر علیه قطر وضع کنن که شاید اهرم فشاری باشه بر روی قطر برای امتیازگیری بیشتر. ولی باز اینجا باید بگم به تحولات میدانی بستگی داره و اینکه طرفین حتی حماس هم نیاز داره به مذاکره و بازسازی خودش. حالا باز
متشکرم آیه دکتر کنی مقدم، اشاره شد به اینکه بالاخره قطر، مصر، آمریکایی‌ها و برخی کشورهای اروپایی دارن دخالت میکنن برای اینکه بتونن که یک مذاکراتی رو بین حماس و صهیونیست‌ها ایجاد بکنن. من میخوام از این منظر جناب عالی به این موضوع بپردازید که این کاری که غربی‌ها دارن انجام میدن آیا به این سبب نیستش که دارن یک تلاش دیپلماتیک میکنن برای اینکه بتونن مصادره بکنن مقاومتی که مردم غزه در این حالا در این سالها به خصوص در این صد و خورده روزی که خب بالاخره اوجش هستش انجام دادن؟
ببینید، تجربه مذاکرات مصر با رژیم صهیونیستی نشون داده که همیشه امتیاز گرفتن و هیچ امتیازی ندادن. الان بحث اصلا میز مذاکره تغییر کرده، حتی حماس هم دیگه نمیتونه در رابطه با مسئله غزه به تنهایی وارد مذاکره بشه. الان اینجوری شده که رژیم صهیونیستی از طریق قطر و از کشورهای عربی داره فشار میاره مثلا به حزب الله، به یمن، به عراق که آقا شما حملاتتون رو متوقف بکنید.
حتی بعد از همون کارهایی که خنجر از پشت می‌زدن رو مجدد بخواد تکرار بخواد. کنه.
و صدر مقاومت در سخنرانی اخیرشون گفتن، یمنی‌ها بیانیه دادن، گفتن تا زمانی که رژیم صهیونیستی در غزه هست و اقدامات نظامیشو داره انجام میده، ما هیچ گونه آتش بسی نداریم و هیچ مذاکره هم نمی‌کنیم. یعنی اصلا بحث این که اسیرا آزاد بشن، نمیدونم معبری باز بشه، اصلا اینا هیچ نیست. یمن اطلاعی داده گفته آقا من تا زمانی که رژیم صهیونیستی در غزه داره جنایت میکنه، ما عملیات خودمون در دریای سرخ برای علیه آمریکا و انگلیس انجام میدیم. حتی رفتن چین رو واسطه کردن که بیاد به ایران بگه تو رو خدا مثلا یه کاری بکنه. مقام معظم رهبری تو سخنانشون اوایل همین جنگ الاقصا گفتن، طوفان الاقصا گفتن شما یه کاری نکنین که فردا اینا گروه کشوری که در جبهه مقاومت هستن فردا به قول معروف انقدر عصبانی میشن که خودشون دیگه هر کاری خواستن میکنن، بعد نه این سراغ من بگید که شما وساطت بکنید، نمیدونم مشکل حل کنید. الان دقیقا همون پیشبینی به وقوع پیوسته. به نظر میاد که الان شرایط بحث رژیم صهیونیستی انقدر پیچیده شده که دیگه فقط بحث مسئله فلسطین تنها در این موضوع نیست که مثلا بخواد مصر حالا با باز کردن گذرگاه رفح، دادن چند تا امتیاز و عبور کاروان ها وادار کنه که مثلا فلسطینی ها دست بکشن از مقاومت خودشون و یا مقابله خودشون با رژیم صهیونیستی. دیگه طرفش فقط بحث فلسطینی ها نیست، الان دیگه کل مقاومت در یک جبهه متحد و در حمایت از مردم غزه و فلسطینی‌ها وارد عرصه شده و به نظر میاد که این حرفایی هم که الان داره زده میشه، حالا جناب دکتر قیتسی هم اشاره کردن به روابط رژیم صهیونیستی و مصر و اینا که دارن مذاکره میکنن، اینا بیشتر تلاششون بر این هستش که یه راهی پیدا کنن که اسرا رو، اسرای رژیم صهیونیستی رو آزاد بکنن، مثل اون مرحله اول دومی که انجام بلی. شد و بعد دوباره اقدامات نظامی خودشون رو از سر بگیرن. اینجا هم به نظر میاد که تجربه که فلسطینی‌ها در این خصوص دارن اجازه این کار رو نخواهند داد که چنین اتفاقی بیفته.
فشار حقوقی و اخلاقی تو سطح جهان چقدر میتونه در این زمینه موثر باشه؟ خب بعد از اینکه رأی دیوان بین‌المللی لاهم صادر شد، باز هم مجدد در کشورهای مختلف مردم در حمایت از مردم غزه آمدن بیرون، تظاهرات کردن، راهپیمایی برگزار کردن. این فشارهای حقوقی و اخلاقی و مردمی چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در این روندی که جناب عالی بهش اشاره فرمودید؟
ببینید، بزرگترین شکست رژیم صهیونیستی تو طوفان الاقصا این بود که مسئله فلسطین رو از بحث غزه و کرانه باختری و کشور مقاومت برد کردش به یک جنبش اجتماعی جهانی. یعنی مردم تو سراسر جهان در دفاع از ملت فلسطین اومدن تو خیابون بر علیه رژیم صهیونیستی.
بزرگترین هاش هم در آمریکا و لندن بود دیگه.
بله، من خودم مثلا زمانی که لندن بودم مثلا تظاهراتی که انجام میشه مثلا 1000 نفر، 1500 نفر دیگه نهایتش الان من دیدم 200-300 هزار نفر آمدن تو خیابون، اصلا سابقه نداره. این جنبش اجتماعی یک پایگاهی پیدا کرده که رژیم صهیونیستی دیگه نمیتونه. خود سران رژیم صهیونیستی دارن میگن که ما تمام کارتامون رو در بحث مسائل بین المللی و حمایتهای جهانی از خودمون از دست دادیم و الان جهان این جنبش اجتماعی داره یک حرکت خیلی قوی و قدرتمندی رو که هر روزم داره تکرار میشه در کشورهای مختلف، اصلا فکرش هم ما نمی‌کردیم که ممکنه مثلا 10000 نفر، 20000 نفر، 100000 نفر بیان تو خیابون به نفع ملت فلسطین شعار بدن بر علیه رژیم صهیونیستی، داره اتفاق میفته.
بله.
این جنبش اجتماعی رو دیگه نمیتونن جلوشو بگیرن. یعنی به نظر من این بیداری اسلامی که داره اتفاق میفته به واسطه بحث فلسطین، این بیداری موج سنگینی خواهد داشت که الان باید منتظر سونامیای بعدش هم باشه.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر قیطاسی. آمریکایی ها دارن یه تلاشی میکنن و اون همین هستش که بتونن که بدون اینکه صهیونیست ها مجازاتی بشن، در واقع یک نوع اتمام دیپلماتیک داشته باشن بر جنایات رژیم صهیونیستی در غزه. این رو شما بفرمایید که چقدر باهاش موافق هستید و ابعادش رو باز بفرمایید، ممنون میشم.
بله، امریکایی ها از روز اول تمام کمک‌های نظامی، سیاسی، امنیتی و عملیاتی رو در اختیار رژیم صهیونیستی برای سرکوب فلسطینیان و از بین بردن ماشین نظامی حماس انجام دادن. ولیکن این موضوع باعث شده که بیشتر بحث‌های فشارهای بین‌المللی حتی در داخل آمریکا هم هست که خودشون رو کنار بکشن. آخرین نظرسنجی هست از دانشگاه هاروارد حتی در خود آمریکا از جوانان 18 تا 24 سال، من اینو صبح گرفتم، میگن اصلا اسرائیل باید پایان بپذیره، 51% از اونها و به غزه و فلسطین داده بشه. یعنی حمایت‌های بین‌المللی کاهش پیدا کرده، آمریکا در یک تنگنا هست. گفتم اون تناقضاتی که درباره اوکراین داره و تناقضاتی که در بین جنگ اوکراین داره و خود موضوع فلسطین روز به روز برجسته تر میشه و اصول اخلاقی که امریکایی ها در جهان خودشون رو مدافع اون میدونن، حقوق بشر، دموکراسی و اینها، امروز تحت تاثیر لابی های صهیونیستی قرار گرفته. در همین امروز دیروز در رأیی که دیوان داده بود، آمریکا این ادعای نسل‌کشی رو کاملا بی اساس میدونست و تلاش خواهد کرد در مجامع بین المللی، شورای امنیت، سازمان ملل که بر جنایات صهیونیست‌ها سرپوش بگذاره، چه بسا که حتی در روند دادگاه لاهه هم بتونه اختلال ایجاد کنه، همچنان که در شورای امنیت و نهادهای سازمانهای بین الملل این کار رو انجام میده.
خیلی متشکرم آقای دکتر کردنی مقدم. آمریکایی ها دارن تلاش میکنن برای اینکه به این جنگ پایان بدن. شاید یکی از نگرانی هاشون همین هستش که خب علاوه بر این که رژیم صهیونیستی در غزه یک جنگ تمام عیار رو آغاز کرده که زمینی، هوایی و دریایی بر علیه مردم غزه بارها اقدامات متعددی رو انجام داده، هرچند که به نتیجه‌ای که مد نظرش بوده نرسیده، از اون سو یمنی ها در دریای سرخ همچنان مشغول هستن و این ترس و واهمه در آمریکایی ها وجود داره که شاید برسه به یک جنگ تمام عیاری که در منطقه ایجاد شده و ناتوانی از اداره کردن وضعیت موجود هستش. از این تلاشی که آمریکایی‌ها دارن می‌کنن برای اینکه این جنگی که در غزه به راه افتاده رو به صورت دیپلماتیک حلش بکنن بفرمایید.
ببینید، هم رژیم صهیونیستی به دنبال جنگ محدوده، نمی‌خواد که درگیری گسترش پیدا کنه به خاطر اینکه می‌دونه ضعیف شده و توان مقابله با قدرت مقاومت رو نداره. اما خیلی خواهان اینه که
کارشناسان اصرار میکنم میانه کلامتون معتقد هستند که حماس اصلا هیچ تغییری در میزان قدرت و مقاومتش ایجاد نشده.
دقیقاً همینجوره، به خاطر اینکه قدرت جنگی چریکی حماس در مقابل رژیمی که با ارتش کلاسیک داره کار میکنه انقدر هستش که اونا
قابل مقایسه
نیست. نکته دیگه به نظر میاد که رژیم صهیونیستی دنبال اینه که آمریکا رو درگیر یک جنگ بزرگی در منطقه بکنه، حالا شرایط خاصی رو داره فراهم میکنه برای اینکه آمریکایی‌ها به دریای سرخ و همپیمانانشون ورود پیدا کنن به این جنگ منطقه‌ای، و دنبال تهدید ایران هم هست به لحاظ اینکه معتقده که مقاومت اگر ایران تهدید بشه و فشار روش بیاد و عقب نشینی کنه از حمایتی که میکنه از مقاومت، عملا امنیت رژیم صهیونیستی هم تامین میشه، که خب ایران نشون داده که نه، خیلی در دکترین دفاعی خودش بحث که ما داریم مرزهای امنیتی ما فراتر از مرزهای فیزیکی ما هستش.
زمین بافت مگه برای آمریکایی‌ها نیست ورودشون به این فضایی که رژیم صهیونیستی به نوعی داره هولش میده به سمتش؟
ببینید، آمریکایی‌ها این عقل رو در این خصوص دارن که درگیریشون با ایران به صورت مستقیم تبعات جنگ جهانی خواهد داشت. به این خاطر اونا سعی میکنن مثلا در یمن، در سوریه، در عراق، در جای مختلف با
حرکاتی رو انجام بدن،
با نیروهای مقاومت درگیر بشن، کار بکنن اینا. بعدم آمریکایی‌ها بحث اصلیشون چینه و الان معتقدن که
یک رقیب جدی برشون محسوب
میشه.
بله،
و الان چرا مرتب دارن تلاش میکنن که آبراهای بین المللی که در رابطه با تبادل کالا و انرژی هست رو در کنترل خودشون داشته باشن که بتونن چین رو کنترل کنن. یعنی همین ورودشون به دریای سرخ شاید یک دلایلش این باشه که چینی ها رو در یک محدوده مورد فشار قرار بدن، که گرچه یمنی ها اعلام کردن که ما این آبراه رو فقط برای رژیم صهیونیستی مسدود کردیم و در مقابل با اقدامات آمریکا و انگلیس هم نشون دادن ناواشون رو زدن، حمال انگلیس ها رو زدن، حمال آمریکایی زدن و با هیچ کم مذاکره نمی کنن. یمنی ها یه خاصیت خوبی که دارن اینکه
وقتی شروع کنن دیگه کاری ندارن که چی
میگه، بعدم خودشون تصمیم میگیرن. خیلی جالبه که یمنی ها در رابطه با تصمیماتی که میگیرن به این نتیجه، به این عقل سیاسی رسیدن رهبرانشون، که در رابطه با مقابله با آمریکا و رژیم صهیونیستی هیچ گونه مماشات و سازشی رو نخواهند داشت. و به این خاطر به نظر میاد که آمریکایی‌ها یا چاره‌ای جز این ندارن که جنگ رو خاتمه بدن، محدود بکنن برای اینکه خودشون رو درگیر جنگ منطقه‌ای نکنن، و این در تعارض با سیاست‌های رژیم صهیونیستی هستش. البته چون انتخابات آمریکا هم نزدیکه و
تاثیر خودش رو
تو این قضیه خواهد داشت.
حالا جناب علی اشاره فرمودید به اینکه یمنی‌ها با کسی شوخی ندارن و کاری که میخوان رو انجام میدن، که آخرین خبر همین امروز هم در واقع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرده که در دفاع از ملت فلسطین و پاسخ به تجاوزات دشمن آمریکایی انگلیسی یک حمله موفقی رو داشته، باز هم به یک نفتکش انگلیسی که در خلیج عدن بوده، اون رو مورد هدف قرار داده. خیلی متشکرم آقای دکتر کنعانی مقدم. آقای دکتر قیتاسی، من میخوام که جابالی از چشمانداز تحولات آینده بگید که مترتب هست از بحران کنونی توی سرزمین های اشغالی، همچنین متأثر هستش از تحولات میدان و اقدامات دیپلماتیک و همچنین سناریوهای مختلفی که فراروی اتفاقات اخیر در غزه هست، با توجه به جمیع جوانبی که حالا هم رأی دیوان بین المللی لاهر رو داریم، همین که یمنی ها، آقای دکتر کنعانی مقدم هم اشاره فرمودن که روزانه با کسی هم تعارف و شوخی ندارن، امروز نفتکش انگلیسی رو زدن، روزهای گذشته به همین ترتیب، و مسیر رو برای رژیم صهیونیستی و حامیان اونها مسدود کردن. جوابی از این چشمانداز تحولات آینده بفرمایید.
ببینید، یکی از کشورهای تاثیرگذار در جریان تحولات فلسطین امریکا است. امریکایی ها از زمان طوفان الاقصا بیش از 140 بار به مواضع اونها حمله شده، که شدیدترینشون هم آخرین حمله به پایگاه عین الاسد بود که اینها با به صورت محدود پاسخ میدن. خود امریکا دنبال جنگ گسترده نیست. همین که اسرائیل به عنوان حمله پیشدستانه میخواست به حزب الله حمله کنه، امریکایی ها ممانعت کردن. چرا؟ چون به دنبال جنگ منطقه‌ای نیستن و وضعیت رژیم صهیونیستی رو به شدت متزلزل میدونن، چون از چندین جبهه تحت فشار هستند. ببینید تا قبل از طوفان الاقصی تمام تمرکز امریکایی ها در منطقه روی ثبات امنیتی اسرائیل بود، طرحهای پدافند خاورمیانه، طرحهای صلح عربی اسرائیلی برای متحد کردن آنها بر علیه ایران بود. ولی بعد از عملیات طوفان الاقصی ساختار یعنی واقعا یک نقطه عطفی بود در منطقه غرب آسیا، چرا که تأثیراتش تا سالها خواهد ماند. یکی این که بازدارندگی رژیم صهیونیستی از بین رفته، یک باور عمومی از مقاومت در اذهان ملت‌های منطقه ایجاد کرده، مقاومت یک بار دیگر جون گرفته در منطقه، که این باعث شده شاهد یک جبهه متحدی باشیم. همون جوری که دکترم فرمودن، استاد ما هستن، شاهد یک جبهه متحد هستیم و این کار رو برای اسرائیلی ها سخت خواهد کرد. خب اسرائیل دو تا راهکار باید داشته باشه، یا باید حماس و حزب الله رو از بین ببره که این یک امر نشدنی است با توجه به قدرتی که این گروه ها دارن. بعد راجع به تحولات شمال یک نکته باید ما مد نظر داشته باشیم که حماس کوچکترین عضو مقاومت بود و تونست همچین ضربه سنگینی به اسرائیل وارد کنه. در مواجهه یا مقایسه با حزب الله باید این توان رو چندین برابر در نظر بگیریم، با توجه به اینکه حزب الله قدرت تصرف سرزمینی رو داره. اسرائیلی ها این رو خوب میدونن، اگر حماس وارد چندین کیلومتر وارد سرزمین های اشغالی شد و عقب نشینی کرد، ولی حزب الله توان حفظ مقر و حفظ اون مناطق رو داره، این کار رو براشون به شدت سخت میکنه. سناریوهای مختلفی در نظر گرفته شدن، همین که اصلا اسرائیلی‌ها یه بخشی میگن، امروز داشتیم می‌خونیم، مثلا یه جزیره مصنوعی درست کنیم مثل آن چیزی که در دبی امارات هست، ببینیم تمام فلسطینی‌ها رو کوچ بدیم ببریم اونجا که هزینه‌اش از بازسازی غزه کمتر است. یکی دیگه از سناریوهای این، یک اختلاف بسیار جدی است در خود مقامات دولت اسرائیل که آقا ما می‌خوایم با اینها چه کار کنیم، تکلیف اینها چی است. از لحاظ سیاسی هم چندین سناریو رو در نظر گرفتن اسرائیلی ها و آمریکایی‌ها. یکیش اینه که ما بیایم دوباره قدرت صاف رو برجسته کنیم، صافی که دست نشانده آنها هست، دوباره بیایم روی اون مانور بدیم، صافی که غرق در فساد است و به عنوان یک آلترناتیو جدی الان مطرح است برای تحولات پس از جنگ. همونطور که میدونید خود محمود عباس و جریان سازشکارش الان دوباره دایعه قدرت دارن و به هر نحوی میخوان فقط در قدرت بمونن، صافی که غرق در فساد هست و همواره مشغول همکاری با اسرائیل جهت سرکوب فلسطینیان بوده است. چشمانداز رو باید خانم در میدان در نظر بگیریم. هیچ یک از کارشناسان نمیدونستند که عملیات 7 اکتبر این چنین مناطق غرب آسیا رو تحت تاثیر قرار میده. واقعا سخت هست به نوعی، فشاری که بر روی رژیم صهیونیستی است، انتخابات آمریکا، ظهور قدرت‌هایی مثل انصار الله، چون می‌دونید که اینها نه دولتن، هیچ بازدارندگی کلاسیک نظام بین‌الملل استاد می‌دونن که شامل اینها نمیشه، یعنی می‌خواد چیکار کنن. انصار اللهی که نزدیک به یک دهه با عربستان درگیر بوده چطور می‌خواد مهارش کنه امریکا با چندین حمله موقت؟ باید سخت است. پس باید بگیم که سناریوها به نظر من، حالا خود اسرائیلی هم میگن مناطق رو تقسیم بندی کنیم، یک منطقه حائل رو ایجاد کنیم بین اونها، ولی در حال حاضر اولین قدم برای این پایان جنگ است، جنگی که همه تحت فشار هستن، که خود اسرائیلی ها هم الان شاید بخوان ادامه بدن ولی تاکتیکشون رو تغییر میدن، ولی این جنگی که الان در غزه ورود کردن و این خرابی ها رو به وجود آوردن، ناکامی که داشتن و این روند، ادامه این روند براشون حیاتی نیست. به نظر من اینها به دنبال یک آتشبس موقتی هستن برای بازسازی خودشون، با توجه به اختلافایی که دارن اینها هم جنگ تمام بشه خنجر از پشت میکشن بر علیه هم دیگه، همین که تحت فشار هستن و باید منتظر بود ببینیم وضعیت میدانی در فلسطین به چه سمت و سوی خواهد رفت.
اگر هر دو بزرگوار موافق باشید و اجازه بفرمایید، یک گزارش رو که همکارانم تهیه کردن در خصوص ارجاع پرونده دیوان الهه به سازمان ملل